سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم. خوش اومدیم به قسمت 16 از خوانش کتاب چگونه تصمیم میگیریم. امیدوارم این کتاب تا به اینجا جذاب بوده باشه براتون و برگشتن بشنوید و لذت ببرین. ارادت. یک دستگاه منطقی خالص نیست. شما در یک فروشگاه بزرگ سودمندی را محاسبه نمی کنید یا وقتی توپ فوتبال آمریکایی را پرتاب می کنید از ریاضیات استفاده نمی کنید یا مثل شخص خیالی در کتاب‌های درسی اقتصاد عمل نمی کنید. عرابران افلاطونی اغلب توسط اسب‌های هیجانی شکست می خورد. با این وجود مغز شبکه ای از قسمت‌های منطقی دارد که در قشر پیشانی است. اگر این توده‌های منحصر به فرد خاکستری و سفید نبودند، ما حتی تصور عقلانیت را هم نمی‌توانستیم بکنیم. چه برسد به این که به روش منطقی عمل کنیم؟ قشر پیشانی همیشه تا به این حد مورد توجه نبوده. وقتی دانشمندان در قرن 19 میلادی برای اولین بار شروع به کالبد شکافی مغز کردند، به این نتیجه رسیده بودند که بخش قدامی مغز بلا استفاده بود. به نظر می رسید که چین و شکنهای گوشتالود غیر ضروری قشر پیشانی برخلاف سایر نواحی قشری که مسئول کارهای مشخص مثل کنترل بدن یا قوه تکلم بودند، کاری انجام نمی دادند. در نتیجه دکترها به این فکر افتادند که دریابند چه اتفاقی می افتد وقتی این ناحیه بریده و درآورده شود. در سال 1935 میلادی، عصبشناس پرتغالی آنتونیو اگاسمونیز اولین برش قسمتی از بخش پیشانی مغز را انجام داد. یک جراحی ظریف که در حین آن سوراخ‌های کوچکی در بخش قدامی مغز برش داده شد. جراحی در گزارش‌ها الهام بخش توصیف شده بود، چرا که پرخاشگری شامپانزه پس از قرار گرفتن تحت عملهای مشابه کمتر شده بود. مونیز جراحی را به بیمارانی که مشکلات روانی جدی داشتند محدود کرد. مانند بیماران روانگسیخته که ممکن بود در غیر این صورت در مؤسسات روانی ملال‌انگیزی نگهداری شوند. برش قسمتی از مغز قطعاً درمان تمام آن بیماری‌ها نبود. اما خیلی از بیماران مونیز کاهش در علائم بیماری را تجربه کردند. در سال 1949 میلادی او برای پیشگامی در این روش برنده جایزه نوبل پزشکی شد. موفقیت جراحی برش قسمتی از مغز دکترها را به آزمایش انواع دیگر از عملهای جراحی بخش قدامی مغز سوق داد. در ایالات متحده والتر فریمن و جیمز واتس شیوه ای را توسعه دادند که به لوبوتومی قشر پیشانی معروف شد، که قصد داشت قسمت‌های ماده سفید متصل به قشر پیشانی و تالاموس را به طور کامل بردارد. این جراحی به طور بی‌رحمانه‌ای ساده بود. یک تیغ نازک از زیر پلک فرو برده می‌شد و با چکش زده می‌شد تا از لایه نازک استخوان بگذرد و از یک طرف به طرف دیگر تکان داده می‌شد. این درمان به سرعت و به حد زیادی متداول شد. بین سال‌های 1939 و 1951 میلادی درمان برشی روی بیشتر از 18,000 بیمار پناهنده و زندانی آمریکایی اجرا شد. متاسفانه این جراحی با گستره زیادی از عوارض جانبی ناگوار همراه بود. بین 2-6% بیماران روی تخت جراحی جان باختند. آنهایی که جان سالم به در بردند هرگز مثل قبل نشدند. بعضی از بیماران غرق در بی‌حسی کاملاً بی تفاوت به هر چیزی در اطرافشان بودند. دیگران قدرت تکلم را از دست دادند. این چیزی بود که برای روز مری کندی، خواهر جان اف کندی رئیس جمهور اتفاق افتاد. جراحی لوبوتومی برای درمان بیتابی ناشی از افسردگی او تجویز شده بود. اکثر قریب به اتفاق بیماران لوبوتومی شده از مشکلات حافظه کوتاه مدت و عدم توانایی کنترل امیال رنج می بردن. لوبوتومی بخش قدامی مغز برخلاف جراحی برش قسمتی از مغز مونیز یک شیوه ناشیانه بود. مسیر تخریب اتفاقی و غیر قابل پیشبینی بود. اگرچه دکترها سعی در برش اتصالات به قشر پیشانی بودند، اما در عمل نمی دانستند چه چیزی را واقعا برش می دهند. در طول چند دهه اخیر، عصبشناسان این ناحیه از مغز را با دقت بالایی مطالعه کردند. حالا می دانند وقتی قشر پیشانی صدمه ببیند، دقیقاً چه اتفاقی می افتد. مورد مری جکسون را در نظر بگیرید. یک دختر 19 ساله باهوش و کوشا، با آینده‌ای درخشان. با وجود اینکه در بخش محروم پایین شهر بزرگ شده بود، بورسیه کامل دانشگاه آیوی لیگ را دریافت کرد. رشته اش تاریخ بود، ولی تمرکز بر روی دروس آمادگی پزشکی داشت و امیدوار بود روزی یک پزشک متخصص اطفال شود تا بتواند یک درمانگاه پزشکی در محله قدیمیش باز کند. نامزدش تام دانشجوی کارشناسی در کالج دیگری بود و آنها قصد داشتند پس از آنکه مری دانشگاهش را تمام کرد ازدواج کنند. اما در تابستان بعد از سال دوم دانشگاه زندگی مری شروع به از هم پاشیدن کرد. تام اول از همه متوجه شد. مری هرگز قبلا مشروب نمی‌خورد. اما او ناگهان مشتری پروپا قرص مشروب فروشی ها و کلوب های رقص شده بود. او شروع به ارتباط با مردان غریبه کرد و کراک و کوکائین را تجربه کرد. با دوستان قدیمیش هم قطع ارتباط کرد. از کلیسا دوری کرد و از تام نیز جدا شد. هیچ کس نمی دانست چه بر سر او آمده است. وقتی مری به دانشگاه برگشت نمراتش شروع به افت کرد. در کلاس ها شرکت نمی کرد. کارنامه امتحانات نیم ترمش افتضاح بود. 3 نمره F و 2 نمره D. استاد راهنمایش به او اخطار داد که بورسیه‌اش را از دست خواهد داد. اما مری تذکرات او را نادیده گرفت و به گذراندن بیشتر شبها در سالن مشروب فروشی محله ادامه داد. چند ماه بعد مری دچار تب شدید و سرفه‌های خشک پی در پی شد. در ابتدا تصور کرد مریضیش فقط عوارض جانبی شرکت کردن بیش از حد در مهمانی هاست. اما مریضی از او دور نمی شد. او به مرکز سلامت دانشجویان رفت و بیماریش زاتوریه تشخیص داده شد. اما حتی بعد از تزریق وریدی آنتیبیوتیک و اکسیژن تب او قطع نشد. به نظر می آمد سیستم ایمنی بدن مری ضعیف شده بود. دکترها تست های خون بیشتری تجویز کردند. در نهایت مری متوجه شد که تست HIV او مثبت است. مری بلافاصله در هم شکست و گریه های احساسی شدیدش آغاز شد. او به دکترش گفت که متوجه رفتار خودش نیست. تا تابستان قبل او هرگز نیاز به داروهای مخدر یا خوابیدن با دیگران یا غیبت از کلاس را احساس نمی کرد. او در گذشته سخت کوشانه بر اهداف بلند مدت مثل رفتن به دانشگاه پزشکی و تشکیل خانواده با تام تمرکز داشت. اما حالا او قادر به کنترل وسوسه هایش نبود. او در مقابل اغواگری نمی توانست مقاومت کند. او یکی پس از دیگری تصمیمات غیر مسئولانه می گرفت. دکتر مری او را به دکتر کنت هایلمن ارجاع داد که حالا یک عصبشناس برجسته در دانشگاه فلوریدا است. هایلمن تعدادی تست ساده روانشناسی به مری داد. از او خواست تا چند شیء مختلف را به خاطر بسپارد و سپس حواس او را به مدت 30 ثانیه با مجبور کردن او به شمارش معکوس پرت کرد. وقتی هایلمن از مری خواست که آن چیزها را به یاد بیاورد، مری با بی‌علاقگی به او خیره ماند. حافظه کوتاه مدت او زایل شده بود. وقتی هایلمن سعی کرد به مری تست حافظه دیگری بدهد، او پرخاشگرانه عصبانی شد. دکتر از او پرسید که آیا همیشه این چنین بد اخلاق است؟ مری گفت تا حدود 1 سال پیش کاملا به ندرت عصبانی می شدم. اما حالا به نظر می رسد همیشه ناگهان و غیر منتظره عصبانی می شوم. تمام این علایم عصبی یعنی کاهش حافظه، هوسبازی های خود مخرب و عصبانیت های غیر قابل کنترل حاکی از مشکل مری با قشر پیشانی بود. بنابراین هایلمن دور دوم تست ها را به مری داد. او یک شانه پیش روی او گذاشت اما به او گفت که به آن دست نزند. او بلافاصله شروع به شانه کردن موهایش کرد. او یک قلم و کاغذ جلویش گذاشت و گفت دستهایش را ثابت نگه دارد. او به طور غیر ارادی شروع به نوشتن کرد. بعد از نوشتن جمله به صورت سریع و بدخط، مری حوصله‌اش سر رفت و شروع به دنبال چیز جدیدی برای حواس پرتی بود. هایلمن در گزارش بالینی خود نوشت: به نظر می‌رسد به جای اینکه هدف‌های درونی انگیزه رفتارهای او باشند، کاملا وابسته به محرک‌های بیرونی است. مری هر چیزی را که می‌دید لمس می‌کرد. هر چرا که لمس می کرد می خواست و هر چرا می خواست به آن نیازمند می شد. هایمن دستور امارای داد و بالاخره تومور مغزی مری را دید. یک توده بزرگ بیرون آمده از قده هیپوفیز که به قشر پیشانی مری فشار می آورد. این دلیل پسرفت او بود. رشد این قده موجب عملکرد ضعیف در انجام کارها، ناتوانی در حفظ مجموعه اهداف منسجم و فهمیدن پیامدهای اعمالش شده بود. در نتیجه قادر به انجام هیچ خواسته ای نبود، جز غریزی ترین آنها. تومور بعضی از خصوصیات ذهنی او را پاک کرده بود. توانایی فکر کردن به کارهای پیش رو، برنامه ریزی برای آینده و خودداری از وسوسه ها. هایلمن می گوید شما این را در خیلی از بیماران که مشکل بخش پیشانی مغز دارند می بینید. آنها نمی توانند هیجانات خود را مهار کنند. اگر عصبانی شوند، بلافاصله وارد دعوا می شوند. حتی اگر بدانند دعوا کردن فکر خوبی نیست. اما این دانستن کم اهمیت تر از شدت چیزی است که احساس می کنند. هایلمن در مورد مری معتقد است که مفهوم قشر پیشانی آسیب دیده او این است که مغز منطقی دیگر نمی توانست احساسات غیر منطقی او را ساماندهی یا مهار کند. هایلمن می گوید او می داند رفتارش خود مخرب است، ولی به هر حال آن را انجام می دهد. داستان غم‌انگیز مری جکسون اهمیت قشر پیشانی را آشکار می کند. به این دلیل که او این ناحیه خاص از مغز را از دست داده بود. نمی توانست به خودی خود فکر کند یا در مورد خواسته های غریزی خود مقاومت کند. او ناتوان از حفظ اطلاعات در حافظه کوتاه مدت یا پیروی از نقشه های بلند مدت خود بود. اگر مری از آن آتش سوزی فرار می کرد، هرگز برای روشن کردن کبریت توقف نمی کرد. او به دویدنش ادامه می داد. پایان قسمت 16. شب و روزگار خوش. I know it's not how it was before. I never thought we closed the door. I just want the best for you. No matter what we say or do. If you need me, I'll come through. I would never run away. If you ever get lost, I'll be there. If you ever get lost, I'll be there waiting. I hope you find a happy place. That happy place, your happy place, yeah. But I'll be here if it's not the case. I just want the best for you. No matter what we say or do. If you need me,